الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یاران وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین، بهترین انسانها در بین گذشتگان و آیندگانن. این کلام خود حضرت ابی عبدالله الحسین. لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی. البته درباره اهل بیتشون هم نظر دیگری دارن، اونها رو هم با عناوین دیگری تعریف کردن، گاهی به صورت جمعی تحت عنوان اهل بیت هم، گاهی هم به صورت فردی. تعریف از قمر بنی هاشم، علی اکبر، تعریف از زینب کبرا، از حضرت سکینه. مثلا درباره حضرت سکینه دو تا تعریف دارن حضرت. یکی اینه که می‌فرماید خیرتون نسوانی در بین تمام زنان طایفه ما بهترین زنه. یه تعریف دیگریشونم اینه که وقتی پسر برادرشون، پسر حضرت مجتبی، حسن ابن حسن برای خواستگاری اومدن، فرمودن دخترم فاطمه رو خواستگاری کن، سکینه رو نه. بعد فرمودن پسر برادر، دخترم سکینه به مقام انسلاخ رسیده و من در بین مردان هم وزن او رو ندارم و الا شوهرش می دادم. این مقام انسلاخ هم یه مقام عالی عرفانیه که عارفان و واقعی تربیت شده مکتب اهل بیت آخرین منزلشونه که اون آخرین منزل رو سکینه در همون اولین قدم سلوک طی کرده بود. پرونده این مقام خیلی قابل بحث و تفسیر، ولی سخن فعلا درباره اصحاب. آخرین آیه سوره بینه اگر بنا باشه به صورت جمع معنی بشه، یاران ابی عبدالله مصداق این آیه که پروردگار می‌فرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. این نگاه خداست. اهل ایمان و اهل عمل صالح بهترین جنبنده در عالم خلقت، خیر البریه. این بزرگواران هر کدامشون طبق گنجایش وجودیشون از همه ارزش‌های انسانی و ارزش‌های ملکوتی و الهی برخوردار بودند. ممکنه شما در باطن خودتون بفرمین این افراد با این محدودیت زمانی، به خصوص بعضیاشون که نصف روز وقت داشتن به این مقامات برسن، بعضیاشون 18-19 سال در این دنیا بودن، نهایت عمر زیادی که برای اصحاب نوشتن افراد کمی هن که بین 70 و 80 سال بودن. چطور میشه یک انسان در یه مدت کوتاه به این همه ارزش‌های انسانی و ملکوتی برسه؟ یه وقتی خود منم این فکر رو می کردم چگونه در نوشته یکی از حکمای الهی که من او رو دیده بودم و به نظر من یه امتیاز بالایی نسبت به هم‌لباسیاش داشت. امتیازات علمیش خوب بود، بعضی از امتیازاتش فوق العاده بود، بعضی از امتیازاتش او رو تک نفر قرار داده بود. در همین دوران معاصر، ولی اون امتیاز بسیار با ارزشش که من خبر نداشتم، بعد یه بار در تنهایی خودم و خودش به من گفت. علتش هم نمیدونم که چرا این حرفو به من زد و بروز داد. شاید میخواست یه تشویقی برای من باشه، برای منبر و به خصوص برای ذکر مصیبت. فکر کنم شایدم نیتش این نبوده، حالا که نیستش. به من گفت، گفت تمام نمازایی که تو این 70 سال خوندم، روزهایی که گرفتم، تحصیلاتی که در نجف پیش بزرگترین مراجع داشتم و قم، 80-90 جلد کتابی که نوشتم و کتاب مطرحه، درسایی که دادم، به هیچ کدام اینها امیدی برای این که وسیله نجاتم در آخرت بشن ندارم. اطمینان ندارم، آرامش ندارم. این حرفا رو بر من زد. 20 روز بعدم از دنیا رفت. گفت من نمیتونم به عباداتم تکیه کنم، به نوشتم، به درسم، به درس خوندنم. گفت تنها حقیقتی که بهش اعتماد و اطمینان 100% دارم که وسیله نجات قطعی من در قیامت فقط ارتباط با حضرت ابی عبدالله حسین. همین. گفت نظری هم به بقیه کارام ندارم که حالا بگم فردای قیامت به خدا بگم من شرح نهج البلاغه نوشتم، من تفسیر قرآن کردم، من 70 سال نماز خوندم، روزه گرفتم. که اصلا به نظرم نمیاد اینا رو بتونم ارائه بدم. اما توسلم، گریم، ارتباطم به ابی عبدالله رو اطمینان کامل و 100%. خوب آدم میره تو فکر گاهی، در یه زمان کم، 18 سال، 20 سال، 10 سال، نصف روز، چجوری انسان به این همه کمالات و ارزش ها میرسه؟ تو نوشته های ایشون دیدم آدم مغز نویسی بود. دیدم با چند تا دلیل ثابت کرده سرعت سیر باطنی انسان با سرعت نور قابل مقایسه نیست. اگر نور از 150 میلیون کیلومتری صبح از خورشید حرکت میکنه تا خودشو به زمین برسونه، در کمتر از 10 دقیقه خودشو میرسونه. اما یک انسان، بعد این مثال رو هم زده، یک انسان مثل هور سرعت سیرش در این حد بود که آفتاب نزده جزء افراد طبقه هفتم دوزخ بود. الله اکبر ظهر رو نگفتن در فردوس اعلا قرار گرفت. این فاصله بین عمق جهنم و عالی ترین مرتبه بهشت. بعدم این ارزش ها و کمالات طبق قرآن نوره. یه کسی یه مرتبه بیدار میشه، آینه وجودش رو روبروی پروردگار میگیره، خداوند این نور رو که فلاسفه تعریف خوبی ازش دارن، یکی از حرفای خوب فلاسفه، فلاسفه الهی اینه که میگن نور وجود منبع کل خیر. وقتی آینه رو آدم طرف پروردگار میگیره، خب این نور رو که بتابونه، این نور همه ارزش ها درش موج میزنه. یکی از بهترین دلایل این مسئله داستان جادوگران زمان فرعون که یه بار من اینجا توضیح دادم، آیاتشم خوندم، چه وقت بوده نمیدونم. نوکران حلقه به گوش فرعون، حقوق بیگیر، نونخور فرعون که منبع تمام فسادها بود، به نیت شکست دادن پیغمبر اولی العزم خدا اومدن که با سحر و جادوگری آبروی این پیغمبر اولی العزم رو ببرن. چون فرعون بهشون گفته بود میخوام بیان با جادوگریتون مقام منو ببرین بالا و آبروی این گلیم پوش رو ببرید، به قول امروزی ها سکه یه پولش کنه. میکنین این کارو؟ گفتم بله. خیلی هم به خودشون مطمئن بود. در جادوگری کاری کردن که خدا در قرآن میگه موسی با دیدن ابزار جادویی اینا ترسید. یعنی از ترسیدن پیغمبر اولو العزم خدا آدم میفهمه چه قدرتی در جادوگری اینا به میدان آورد، که اون جادوگری دیگه هم جمع شده نیست. الان با مغز ملت ها جادو میکنن، ابزار جادوگریشون هم ماهواره هاست، قوی ترین ابزار دوره تاریخ. شب دیندار رو بیدین میکنن، بیدین تعویل صبحش میدن، روز دیندار رو بیدین میکنن، کافر تحویل شبش میدن. دیگه جادو از این بالاتر نیست. نیست. خیلی جادوگریشون قوی. من اروپا رفته بودم تبلیغ در یه شهر انگلیس، فکر کنم منچستر، دوستان من اونایی که دعوت کرده بودن قبلا ایران پا منبر می اومدن، حالا مقیم اونجا، یکی رو به من نشون دادن، گفتن این از حوزه علمیه نجف با ملا بودن با زن و دو تا بچهش اومد اینجا برای تبلیغ دین. نماز بخونه، حلال و حرام بیان بکنه، دین خدا رو به مردم برسونه. گفتن الان خودش کت شلواری و کرواتیه، زن و دوتا دخترش هم این زنان انگلستان نیمه اوریان. این جادو. ما اگه روحیه و خلق موسایی درمون نباشه جادومون میکنن، ولی اگه باشه یه ذره میترسیم، بعد پروردگار ترس ما رو علاج میکنه که به موسی خطاب شد لا تخف ولا یخاف لدی المرسلون. موسی از جادوگریای اینا نترس، اینا حقیقت نداره، پوکه پوچه، چشم بندیه، واقعیت نیست. و موسی انبیا در حریم من اهل ترس نیستن. عصا تو بنداز، علق ما فی یمینک، یه چوب دستی که اونم دست نجاری نبوده که بتراشتش و رنگش کنه و روغن بهش بزنه. زمانی که چوپانی میکرد یه درخت خشک افتاده روی شاخش رو کنده بود، کرده بود عصا، همون دستش رو بنداد انداخت. فعضاهی از صعبانون مبین، مبین یعنی کار موسی چشم بندی نبود، یه حقیقت آشکار بود. وقتی که عصا تبدیل به اژدهای زنده شد که هیکلش یه گوشه میدون رو پر کرد، لب پایینش رو گذاشت کنار این تپه ابزار و لب بالاش رو گذاشت روی این تپه، فقط یه لغمش کرد، بلعید، هیچی رو زمین نموند. بهش گفتم حالا بگیرش. به محض اینکه دست موسی به این اژدها رسید، همون چوبش، نه پوستی، نه گوشتی، نه دهنی، نه دندونی، نه نفیری، نه زهری، همون چوبش. خداوند می‌فرماید کل جادوگران، نه اینکه تقسیم بشن 10 تاشون 20 تاشون، کل به خاک افتادن همونجا. گفتن آمنت به رب موسی و هارون، مؤمن شد، یعنی نور در اونها تابید، حالا شدن مؤمن، حق شناس، عارف، اتصال به منبع نبوت، اتصال به قیامت، اتصال به توحید تام. اینا رو من از آیات میگم. میدونی توحید تام چیه؟ یقینا من که دارم براتون میگم، تا شما برادران و مردانی که دارید میشنوید، یکیمون دارای توحید تام نیست. توحید تام یعنی تجلی وحدت الهیه در وجود که انسان غیر از او رو نبینه، غیر از او رو نخواد و دنبال غیر اون میل رفتن نداشته باشه و اگه حادثه پیش اومد راحت از همه چیش گذشت کن. این ارزش ها. فرعون هم گم میکشمتون، دستتون رو قطع میکنم، پاتون رو قطع میکنم، دارتون میکشم. گفتن فقز ما انتقاز، هر کاری از دستت برمیاد کم نزن، کم نزن. ببینید این نقطه چه نقطه ایه؟ گذشت از زن و بچه، گذشت از خونه، گذشت از پستای مهم دولتی، چون اینا پیش فرعون خیلی عزیز بودن. گذشت از بدن، چون بنا شد برعکس هم دیگه یه دست و یه پاشونو با ساتور بزنن. بعدم گذشت از جان. گفتن فقز ما انتقاز، هر کاری دلت میخواد اصلا کم نزد. همه هم شهید شد. این سرعت سیر از نور بیشتر. یه انسان میتونه از آخرین درجات جهنم خیلی زمان کم تا فردوس اعلا سفر بکنه، خیلی زود. یه شهری شاید 15-16 سال پیش منو دعوت کرد، روحانی اون شهر، خیلی روحانی خوبی بود. خوبیش هم این بود که نسبت به مردم شهر خیلی دلسوز بود و با محبت. دغدغه دین مردم بود. گفت ده شب من میخوام شما بیای اونجا، مفیده، خوبه. خودشم آدم خوشبیانی بود، منبرهای خوبی داشت، شهرهای مختلف هم منبر رفته بود، اما دیگه نمیتونست بره، مقیم بود. گفتن شما خودتون خوشبیانی، من طلبه که بودم قوم شما رو میدیدم، خوبم درس خوندی و خودت برای مردم منبر بود. قوم من که برای مردم منبر میرم، مردم به من گفتن این آقا رو دعوت کن، بیا خوبه. گفتم میام. خیلی خوب بود، خیلی خوب، مفید بود، اثرگذار. یه چیز جالبی که اونجا دیدم این بود، آدم واقعا گاهی از این انسانها لذت میبره. نمیدونم چجوری و به فکرشون میفته که یه کار خیلی خوبی بکنه، خرجم نده. البته اینایی که به ذهن آدم میفته خداییه، کاری هیشگی، اینا معلمش خداست. یه شب بعد منبر، شب سوم چهارم، یه آقای اومد، من نشسته بودم کنار اون عالم، دیدم اون عالم تموم قد براش بلند شد. خب منم بلند شدم، نمیدونستم که بعد دوتایی نشست. اون عالم به من گفت این دکتر این شهره، شلوغم از سرش، از 4 بعد از ظهر تا 10 شب 30 تا 35 تا 40 تا بیمار ده. دوتا مطلب و این دکتر به من گفت. یک، گفتش که من شبی 30 تا 40 تا مریض دارم، 25 تا شمال دهاتای اطراف منطقه کشاورزی. گفت مریضای من از 30 کیلومتری 20 کیلومتری، ماشینم که ندارم، آدم های متوسطی هم کشاورز اینا میان، بعدم باید با این مینیبوس های شبانه برگرد. گفت من هر شب نسخه رو که بهشون میدم، بهشون میگم که 5 تاتون بمونین، من خودم با ماشین خودم میبرمتون میرسونمتون. گفت این 5 تا رو میارم پا منبر، چون اینا اگه مسائل الهی رو بفهمن تو دهشون اثر میذاره. گو ما 5 تای اول رو بردیم، 5 تای دوم رو به نوبت رو بردیم، بعد دیدم خودشون پول رو هم میذارن با مینیبوس میان و بر میگردن. گفتم پول مینیبوس رو بیاین عمم بگیرم. گاهی میگن دکترا چه زیر میزی هایی میگیرن، ما دکتر هم داریم که زیر میزی به مریض میده. یکیش به این جور دکترا که من برخوردم، گفتم شما تربیت شده کی هستید؟ گفتم ما شیراز دانشجو بودیم، اصفهان دانشجو بودیم، تهران کوی دانشگاه دانشجو بودیم، ما رمضان می اومدیم پا منبر، اصفهان می اومدیم مسجد سید، شیراز می اومدیم مسجد نو. این جلسات که به نام حضرت ابی عبدالله الحسین او کار میکنه، نه منبری، کار او میکنه. کن یک کار، اما کار دوم که خود ما هم این کاری میتونیم بکنیم، اونایی که با ماشین دارن میان، حالا منبر صبح رو میان یا منبر شب رو میان، یه 4 تا جوون که وایستادن سر 4 روی در قهوه خونه ای، ماشین هم خالی، آدم بره با محبت سلام بکنه، دست بهشون بده، بگه امشب مهمون من، یه چایی میخوام بهتون بده، بیاره اینجا. حالا بعضی جا شامم میدن، بگه یه شام مهمون من باشه. تو یه جلسه خیلی اثر داره، خیلی. امام اشرم میفرماد حرفای ما رو به مردم اگر بگین، مردم لطب اونا از ما پیروی میکن، به شرط اینکه منبری اخبار تلویزیون بی بی سی و آمریکا و نمیدونم کانالای اروپا رو برای مردم نگه یا روزنامه نخونه. لو عرف الناس محاسن کلامنا لطب اونا. این دیگه تجربه 40 ساله من. و کار دو، گفت فرد شب اگر زورم برسه، گفت قول نمیدم، باهاش صحبت کردم، یه لات سیبیل کلوفته پولدار، چون وضع کسبیش خوبه، اما اهل این حرفا و مسجد و منبر ابدا نیست. گفت 2 روزه پختمش، بیگی نگه گفته بیا دنبالم ببینم چی میشه، خوام فردا شب بیارم. گفتم فردا شب قبل از اینکه بیاریش منبر دعوتش کن مطب بده. یه ماشین بفرست دنبال من، منم بیام. وقتی که هنوز مریض زیاد نیومده. بو برای چی؟ گفتم بس خود من بیام دعوتش بکنم که نبونو نگه. قبول نمی کرد، مثلا فکر می کرد خیلی بده که حالا عالم دین پاشه بره دنبال یه لات و بهش بگه بی پا منبر من. چون خب خیلی این کارا رو خیلی ها یادشون نمیاد انجام بدن. من که از اول شروع منبرم قوی ترین لاتای تهرون پا منبرم می اومدن و همشونم الهی شدن و مردن، دیگه راه و رسم اونا رو یاد گرفتم، بلد شدم. امروز هم روزیه که باید دنبالشون رفت. مثل شما نیستن که مجذوب دین و حسین باشن. شما کسی لازم نی دنبالتون بیاد. این همه ترافیک رو طی میکنین، پول بنزین میدین، وقت میذارین، میاین. شما رو دیگه خدا در آغوش رحمتش گرفته، کس نباید دنبال شما بیاد. خدا اومده دنبالت. گو یعنی شما میای؟ گفتم یعنی شما میای چیه؟ گو باش. دام خبر بده به من. تلفن کرد. گو حاضر شده بیاد مطب، ولی گفته که آخوند و کلا بردارن. بعد بخ سر تو کلا گذاشته، تو درس دکتری خون. این بلند میشه میاد مطب به تو منو ببینه. این میگن آدم معروفیه. من که ندیدمش، نمیشناسمش، اما شنیدم میگن معروف. گفت من میام، اما میفهمی که اینا دروغ میگن. حالا تو کلشون کردن دیگه که ما دروغ میگیم. هممونم دروغ نمیگیم، بعضیامون راست میگیم. من از راستگویانشونم. پنج رفت دیدم میوه گذاشته، شربت گذاشته. گفتم کوشش. گفت الان میام. یه نمیدونم چند دقیقه گذشت، در اتاق رو وا کرد اومد، دیدیم چیز نتراشیده یه نخراشیده منو یه لغمه میکن، یه سلام گردن کلوفتی کرد. بلند شدم، دست دادم، بغلش گرفتم، بوسیدمش. حالش خیلی عوض شد، رنگ به رنگ شد. زبان حالش بود که نمیخواد دعوتم کنی بیام، میام خودم. شب اومد، یه منبر برو اون رفتم، خودش نفهمید برو اون دارم میرم. هم منبر برو شخص اون بود، منبر عاطفی با محبت نرم، نشون دادن راه بهش که سخت نی، ساده است. نشون دادن این که اگه کسی اهل جهنمه، مثل هور چند ثانیه میتونه از عمق جهنم تا فردوس اعلا بره. از منبر اومدم پایین، با دکتر رفت. صبح دکتر به من زنگ زد، گفتش که گفته فردا شب بعد منبر 60 نفر از همکارا و رفیقامو به عشق این آخونده دعوت کردم بگو بیاد. پیش خودم اونو به خاطر من 60 نفر رو میخوای شام بده؟ یا دو نفر رو شام بده؟ منو دکتر گون نه. یاد این شعر افتادم که کار جنون ما به تماشا کشیده است، میخواست ما رو ببره خونش انگوش نما کنه، بگه اینه با اینم مثل خودمونه، دست دادنشو، بغل کردنشو، حرف زدنشو. بالاخره 60 تغییر پیدا کردم، بعدم رفت پول خمس و سهمشو داد، بعدم اومد پیش اون آخونده، آخونده اون شهر، اون به من گفت، گفت یه قلم و یه چک عبرد، گفت 10 سال به قول مردم تورمش هم حساب کن، چایی و قند و ماشین و بلنگو کرایه کردن، ایشونو دعوت کن ببین کل 10 سال چقدر میشه. همین الان بینویس تاریخ روز من امضا کنم. گفت چی کار کنم؟ گفتم بهش بگو من کار نکرده رو مزد نمیگیرم، میام هر سال میام، تو مخارج این جلسه رو بده به همین آقا. این سرعت سیر. پس تعجب دیگه نمی کنیم که یاران امام بعضیشون روز عاشورا برگشتن. چطور این همه کمالات و ارزش ها درشون تجلی کرد؟ یکی دو سه نمونش، جادوگران و این بزرگواری که در اون شهر گفتم. و خوش به حال اینا، خوشانان که در این صحنه چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوشانان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند، خوشانان که پادر وادی حد نهادند و نلغزیدند و رفتند، دو نفر از اسب رو زمین افتادن، حسین و صدا نزدن، گفتن ما چه قابلی داریم، چه لیاقتی داریم که مزاحم ابی عبدالله بشیم، بیاد بالا سرمون انقدر دست و پا میزنیم تا جون بدیم. هر دو در خاک و خون غلطیده بودن، نمیدیدن. نفر اول هور بود، دید سرشو از رو زمین بلند کردن. فکر کرد افراد لشگر اومدن سرشو از بدن جدا کنن، که یه مرتبه صدای ابی عبدالله رو شنید: انت سعید و اون انت سعید و اون فی الدنیا والآخره. نفر دومم غلام سیاهش بود، اما لشگر دیدن علاوه بر این که اومد سرشو به دامن گرفت، یه امتیازم بهش داد، خم شد، صورت رو صورت غلامش گذاشت. اللهم بیز وجهه که